مالنی و مرال هم قدمان و پیروان عاشق قلیچ بلغای در خطه آزادی و عدالت اینک اعلام میکنیم که اگر تا این لحظه دشمنان ملت میهن و آزادی را بر اساس موازین و ضوابط معتبر انقلابی اعدام میکردیم، از این پس بدون توجه به هر ضابطه‌ای و قاعده‌ای میکشیم، بد میکشیم. اگر تا این لحظه با نظر داشتن به یک مجموعه اصول اخلاقی اعدام می کردیم، از این پس بدون اعتنا به هر مقوله اخلاقی می کشیم، بد می کشیم. اگر تا کنون طبق برنامه معین و با بررسی دقیق عمل کردهای خائنان و بر حسب اولویت در جنایت اعدام می کردیم، از این پس بدون در نظر گرفتن هیچ مسئلهی هر کس را که سر راهمان قرار بگیرد می کشیم، بد میکشیم. و به خصوص به احترام مردی چون قلیچ بلغای تک تک افراد خاندان سلطنت را وحشیانه و بیرحمانه میکشیم، وابستگان به دربار را وحشیانه و بیرحمانه میکشیم و تا پایان عمر جز کشتن بدکاران دیگر هیچ هدفی را مد نظر نخواهیم داشت، تا خائنان بزرگ بدانند که انتقام مظهر عدالت است. مرال و آلنی آقویلر. پایان فصل دهم. فصل یازدهم، یک نامه کوتاه از آرتا به مرال. قلبم عاشق شدن را میخواست، قلبم عاشق شدن را میخواست، قلبم عاشق شدن را میخواست. مادر چه کنم، قلبم عاشق شدن را میخواست. یک روز نوبت به آرتا آقویلر رسید. آرتا فقط 18 سال داشت و پسر کوچک آلنی مرال بود. بعد از آیناز و تایماز تقریبا 17 سال هم بزرگتر از گژل بود. یک روز نوبت به آرتا آقویلر رسید، دستگیر شد، محاکمه شد، محکوم به اعدام شد. اعدام شد. از اون نامه کوتاهی خطاب به مرال باقی ماند که چند روز بعد از حادثه به دست مرال آقویلر رسید. با نام خدای یگانه مطلق، مادر سلام، مادر خدا حافظ، به همین کوتاهی، به همین اختصار، اما نه اینقدر راحت و آسان. چند روز پیش تصادفاً دستگیر شدم، هیچ اشتباهی نکردم، کاملا تصادفی بود. محاکمه شدم، خیلی سرسری و برقاسا، و محکوم به اعدام شدم. فردا صبح زود ظاهراً اعدامم می کنند. این نامه را به دست دوستی می سپارم و دعا می کنم که به دست تو برساند. مرال، پدرم چقدر خوب حرف می زند. من عاقبت حرف زدنش را شنیدم. خیلی قشنگ و مؤثر حرف می زند، اما قدری هم کلک می زند، نه؟ قدری دودوز بازی می کند. استاد به نعل و به میخ زدن است. خودمانی مادر، رفتار و گفتارش نشان می دهد که در گذشته چقدر خوب و ماهرانه اسب‌های پدر بزرگم را نعل می کرده است. در این حال که در مقابل او می ایستاده و فریاد اعتراض می کشیده. ما نتوانستیم حتی یک بار در مقابل پدر قد علم کنیم و نشان بدهیم که متعلق به خاندان خیر سر اوجاها و اوچیها هستیم. اما به هر حال خوش به حالت مادر، اگر نتوانستی بچه های خوبی داشته باشی چون باد آنها را با خود برد، لااقل شوهر خیلی خوبی داری. مرال، من فکر می کنم که آلنی آقویلر در راهی که می رود کاملا صادق است، فقط ممکن است راهش قدری کج باشد. خدا می داند من چه کارم که پدر و راه پدر را قضاوت کنم. اگر نهایتا این راه و هر راه، حتی راه کوتاهی که من رفتم، به سرنگونی ستم می انجامد، خب عیب ندارد، بگذار کمی هم کج باشد. مگر نه مادر؟ امیدوارم نرنجیده باشی که از شوهرت یک ذره انتقاد کردم. من میدانم که تو خودت هم عین او هستی، عیب ندارد، این تقدیر ما بود. مادری چون تو، پدری چون او، روزگاری چون این، مرگی این گونه زود رس. مادر، من هرگز خلاف نگفتم، پس بگذار در پایان راه کوتاهی که پیمودم نیز نگویم. دلم آرزو دارد که عاشق بشوم، که آرزو داشت. دلم آرزو داشت که خانه داشته باشم، که همسر داشته باشم، که بچه های زیاد با اسمهای اصیل ترکمنی داشته باشم. از همین اسمها که شما روی ما گذاشتید، دلم مرگ را نمیخواهد مادر، دوست ندارم کشته بشوم، دوست ندارم این سگها پار پار هم کنند، زندگی را دوست دارم مادر، زندگی را خیلی دوست دارم. دلم آرزوی عاشق شدن دارد، حتی هنوز هم من خیلی کوچکم، کوچک برای آنکه اعدامم کنند، کوچک برای آنکه تیر خلاص در مغزم خالی کنند. من اصلا برای این مراسم کوچکم مادر، اما انگار که چاره ای نیست. یا باید به خاطر خیشتن زندگی کنیم یا به خاطر دیگران. نمی شود که جمعشان کنیم. این جمع ازداد نیست که به قول شما شدنی باشد. این مجاورت تأسف انگیز چیزهایی است که ترکیبشان تخریبشان می کند. من در این چند سال که جنگیدم، که علیه این دستگاه و علیه شاه جنگیدم، با اینکه عضوی گروه بسیار تند رو بودم، هرگز با جانم بازی نکردم. مرال بسیار آهسته آمدم، بسیار آهسته رفتم. سخت مراقب بودم که شجاعت تبدیل به امری شخصی نشود، به خود نمایی، به خود قهرمان بینی، به نمایش شهادت. این است که خیلی هم خوب کار کردم و کارنامه هم تقریبا همان است که دادستانی ارتش منتشر می کند، البته اگر جرأت این کار را داشته باشد. توضیح بدم که با قید ذمه این کلمه را نوشته خودنمایی و نه خودنمایی که مصطلح و رایجه. مرال خانم، این درست است که من برخلاف تو و آلنی و شاید برخلاف میل شما مذهبی شدم، یعنی مسلمان شدم، اما در این شدن قصد آزار تو و آلنی را اصلا نداشتم، قصد مقابله با شما دو نفر را نداشتم، قصد اینکه برای خودم شخصیتی مستقل از تو و پدر بسازم نداشتم، اصلا قصدی نداشتم. شما ما را آزاد منش باراوردید با احساس و با حق انتخاب، و من صدای اذان صبح به دلم نشست و دیدم که با این صدا خوب برانگیخته می شوم و این صدا خوب قلبم را به درد می آورد. از این گذشته شما یک مرد خیلی خوب و حقیقتا خالص و باصفا به نام ملا یمق آی دغدی را هم کنار ما گذاشتید و رفتید. از این گذشته شما در ارتفاع جنگل گلستان مردی را می شناسید که دلاورانه به دوستی با شما افتخار می کند، در این حال که یک مذهبی کامل عیار است. شنیدم که آلنی اوجا پدر خوبم زمانی گفته است عصر مذهب گذشته است، می شود باز هم مذهبی بود، اما نمی شود مذهبی بود و متعلق به این زمان بود. راست می گویند مرال؟ پدر این حرف را زده یا در جایی نوشته؟ یعنی او واقعا فکر می کند که هرچی او هست همان درست است و هیچ درست دیگری که متناسب زمان باشد وجود ندارد؟ دیگر چه فایده از این پرسیدنها؟ تو که نمی توانی جوابم را بدهی، من که نمی توانم جوابت را بشنوم. اما به پدر بگو، بگو آرتا آقایلر مرد زمان خیشتن بود و خدا داشت و این غیر ممکن نیست، لااقل هنوز غیر ممکن نیست. راستش را بگویم مادر، دلم عاشق شدن را میخواهد، حتی هنوز، حتی امشب. وقتی آیناز آق اویلر کشته شد من دلم خیلی سوخت، خیلی خیلی، اما حالا که خودم را میخواهند بکشن حس میکنم که دلم برای خودم خیلی بیشتر میسوزد. آیناز لااقل عاشق شده بود و عشق به عشقش رسیده بود، با محبوبش زندگی میکرد، چقدر هم همدیگر را دوست داشتند. یک ترکمن یک فارس، این خیلی خوب است مادر، یعنی خیلی خوب بود، اما مرا زمانی میکشند که هنوز هیچ کس را پیدا نکردم که عاشقش بشوم، که نگاهش دلم را بلرزاند، که در کنارش راه رفتن حرارت تنم را به 39 برساند. خب خودت که میفهمی مارال، شما همه تان عاشق شدید و همه تان به محبوبتان رسیدید یا در راه رسیدن به هر دلیل کشته شدید، اما من مادر، من هنوز یک بچه هستم و با وجود این اگر بدانی چقدر خوب جلوی اینها ایستادم، اگر بدانی حظ میکنی به خدا، مرد و مردانه مثل پدرم، مثل خود خودت، مثل گالان اوجا، ذره ترس به خودم راه ندادم. خوب از دیگر نه؟ با وجود همه اینها دلم نمیخواهد بمیرم، دروغ که فایده ای ندارد، من هنوز یک خورده هم زندگی نکردم. در کتابی خواندم که تا کنون بیش از 20,000 نوع عطر گل را تشخیص دادن. راست است مادر، من فقط گل اسفند را بویدم و گل سرخ را، شاید هم نرگس، مریم، شبو و محبوبی شب را. خب کم از دیگر نه؟ آه مارال بانوی بزرگوار، کاش چند دقیقه، فقط چند دقیقه سرم را روی پایت میگذاشتم، یا سرم را به شانه دکتر آلنی آقویلر نامدار محبوب همه مبارزان جهان تکیه میدادم. مادر اگر این نامه به دستت رسید، از ته قلبت برایم گریه کن و به آلنی بگو که از ته قلبش برایم گریه کند، چرا که من هنوز حتی یک لحظه هم به خاطر خودم زندگی نکردم، اما همیشه آرزوی این کار را داشتم. قلبم هنوز آرزوی عاشق شدن دارد، دلم خانه میخواهد، همسر. به برادرزاده ها و خواهرزاده هایم سلام مرا برسان و بگو. نه نه، با آنها چیزی نگو. خدا نگهدار همه شما، آرتا آق اویلر. مارال حتما شنیدی یا خواندی که من در آخرین لحظه، در آخرین دفاع به جای حرفی فریاد کشیدم. این را بدانید، همه تان بدانید، من یک آق اویلر هستم. من پسر دکتر آلنی آق اویلر و مارال آق اویلرم. من متعلق به خانواده ای هستم که هرگز با ظالمان و بدکاران کنار نیامده است و هرگز هم کنار نخواهد آمد. خوب است که گذشته که گذاشتند این حرفها را بزنم. چشمهایشان گرد شده بود مادر، گرد. اصلا تصور نمی کردن که من یک آقایلر باشم. سرهنگ مولوی که مرا به دادگاه سپرده بود، بعد از یک بررسی سریع سخنم را تایید کرد. چه جشنی هم گرفتند. من نمیخواستم بگویم که پسر تو و آلنی هستم. میترسیدم گروکشی کنند و مرا زیر شکنجه نگه دارند تا تو و پدر خود را تسلیم کنید. نمیدانم چرا این کار را کردم، اما خیلی لذت داشت. تازه در آن لحظه بود که دانستم چقدر از تو و آلنی میترسند. صورت تو را میبوسم، دست پدرم را. خدای محمد عمرتان بدهد که این گونه در راه حق و حقیقت جنگیده اید و میجنگید. باز هم خداها فز آرتا. پایان فصل 11. فصل 12. یک بار دیگر هم آستین هایت را بالا بزن مرد. دست در مقابل دست، چشم در برابر چشم، تن در برابر تن، اما نه دل در برابر دل. چرا که دشمنان ما هرگز قلبی نداشتند تا ما بتوانیم در مقابل قلب‌های شکسته خود قلب‌هایشان را بشکنیم. مارال آق اویلر. مارال بانو وصیت‌نامه آرتا آق اویلر را برای آلنی فرستاد و نامه کوتاهی همراه آن کرد. آقای من، مراد من، عزیز من، تشنم، سخت و بی حد تشنم، تشنه انتقام از نامرد ترین نامرد تاریخ، کشنده پسر خورد سالم آرتا. یک بار دیگر هم آستین هایت را بالا بزن مرد، یا اجازه بده من این کار را بکنم. آلنی برخاست، آنچنان که رسم او بود برخاستنی. آلنی مثل همیشه از طریق یک رابط مسائلش را حل کرد. پسرم، یکی از همون تفنگ های 5 تیر گلولوزنی میخوام. بله استاد، میدانم. و این اطلاع دقیق را که در زمان حاضر در کدام محل نسبتاً امن میتوانم تیمسار مولوی رئیس سواک تهران را پیدا کنم؟ یک موتورسیکلت بی عیب و نقص هم میخواهم که ترک بند داشته باشد. رابط تفنگ و موتورسیکلت آورد و این خبر را: تیمسار مولوی در زمان حاضر به دلیلی چهارشنبه ها بعد از ظهر با هلیکوپتر و یک خلبان به بخش مسکونی سد کرج میرود، 2 ساعت را آنجا میگذراند و باز میگردد. تیمسار مولوی گاهی هدایت هلیکوپتر را خود بر عهده میگیرد و خلبان در کنار او می نشیند، اما معمولا اینطور نیست. به دلیل دیواری بودن اطراف بخش مسکونی، هلیکوپتر مستقیم به آسمان بالای بخش می رود و مستقیم فرود می آید. در دیواره طرف شرق مکانهای مناسبی برای جاگیری و پنهان شدن وجود دارد، اما موتور را باید در جناح غربی اطراف جاده اصلی کرج چالوس بگذارید. رابط نقشه دقیق محل عملیات فرضی را هم به آلنی داد. آلنی گفت: متشکرم پسرم. آلنی دوربین سوار شده بر تفنگ را باز کرد و کنار گذاشت. بدون دوربین مرد و مردانه، یا میتوانم یا نمیتوانم. آلنی لوله را از قنداق جدا کرد و دو تکه را در جعبه گذاشت همراه 5 فشنگ. آلنی سوار شد و تاخت تا تهران بی پروا و پنهانکاری و تاخت تا سد کرج. آلنی سه شنبه شب دیر به منطقه رسید، موتور را پنهان کرد، خود طبق نقشه در لابلای سنگهای جبهه شرقی به کمین نشست. آلنی دیگر فکر نمی کرد و یا بسیار به ندرت فکر می کرد. شب چهارشنبه گذشت، صبح چهارشنبه شد، ظهر چهارشنبه شد، بعد از ظهر چهارشنبه شد. آلنی خاموش و سنگی نشسته بود و نگاه می کرد. آلنی پا، کمر و پشتش به شدت درد می کرد. هلیکوپتر آمد، عمود شد، فرود آمد، مولوی پیاده شد، خلبان هم. آلنی از آن بالا همه چیز را دید، مثل عقابی که از آسمان گنجشک کی را روی شاخه‌ای ببیند. عصر چهارشنبه شد، تیمسار مولوی به خلبانش آمدند. آلنی آنها را آن پایین دید که سوار شدند. آلنی تفنگ را سر دست آورد. هلیکوپتر برخاست. آلنی نگاه کرد و دید که فاصله کافی است. آلنی قنداق را در چالشان جا داد و زیر لب چیزی گفت: شاید علی. هیچ کس نمی داند. وقت حرکت به بالا، خلبان طرف آلنی بود. آلنی اینطور فکر کرده بود که خلبان را می زند. مولوی هدایت هلیکوپتر را سریعا و با جان کندن به عهده می گیرد و تعادلی موقتی برقرار می کند. آنگاه آلنی شلیک دوم را می کند. آلنی انتظار داشت که مولوی ضمن این عملیات او را ببیند، اما اینطور نشد. اینطور نشد. آلنی مغز خلبان را نشانه کرد. آلنی دلش میخواست زمان کش بیاید، دلش میخواست همه چیز متوقف شود. مولوی او را قراول رفته ببیند، بعد زمان بیستد، اما حس از کار نیفتد. مولوی یک سالی در آن حالت بماند، خلبان بماند، هلیکوپتر بماند، فقط ترس مولوی از مرگ دمادم بیشتر و بیشتر شود. همه چیز ثابت بماند به جز مقدار وحشت پیوست مضاعف شونده مولوی. آلنی اینطور دلش میخواست که همه چیز بر قاصا اتفاق نیفتد، لااقل مولوی ببیند که چه کسی شلیک کرده و از کجا، و بفهمد که آلنی در آن سن و سال چه دستهای استواری دارد و چطور میتواند ظریفترین جراحی ها را روی مغز یک طفل شیرخوار انجام بدهد و دقیق ترین تیرها را بیندازد. اما اینطور نشد. اینطور نشد. آلنی در آنی سر خلبان را سر مگسک آورد. وقتی هلیکوپتر به موازات آلنی رسید، آلنی ماشه را کشید. مغز انگار که منفجر شد، خون و مغز و گوشت و پوست و استخوان پاشیده شد توی صورت مولوی. هلیکوپتر بلافاصله از تعادل خارج شد. مولوی نتوانست کاری بکند، جایی را هم ندید. هلیکوپتر معلق به دیواره کوه خورد شد، آتش گرفت، فرو غلطید، به زمین خورد، منفجر شد، تکه تکه شد و تمام شد. آلنی برخاست. تعدادی برگی مقوایی که روی آنها نوشته شده بود: به خاطر آرتا آقایلر، فرزند دلاور و کمسال ما که به دست دشقیمان شاه کشته شد. آلنی مرال آقایلر از جیب در آورد، پاشید و رفت. با روزنامه ها نوشتند با نهایت تأسف: تیمسار مولوی از مقامات عالی ارتش شاهنشاهی ضمن انجام وظیفه در منطقه سد کرج به علت برخورد هلیکوپتر حامل آن شادروان با سیم نقاله بالای سد و سقوط هلیکوپتر کشته شد. فصل 13، اینک پالاز را بنگر. پالاز میگوید: یک گوشه دنیا را آباد کن، سراسر دنیا را آباد کرده، هیچ احتیاجی به خشونت نیست، نعمتهای خداوند هم آنقدر هست که به همه به قدر نیازشان برسد. آلنی: پالاز، مشکل اساسی تو اینه که گمان میکنی اگر تو کاری به کار دنیا نداشته باشی، دنیا هم کاری به کار تو نداره. تو باور داری که ابتدا عدالت خواهان به خشونت اقدام می کنند، بعد ستمگران پاسخ این خشونت را با خشونت می دن. در نظریه زیبای تو، برادر من پالاز، نقص بنیادی وجود داره که از عدم شناخت سرچشمه می گیره. پالاز و کعبه در ارتباط با مردان تیرانداز اگر در یک خط و کاملا در یک خط قرار نگرفته بودند، مسلماً کعبه زنده می‌ماند. اما چقدر خوب شد که پالاز و کعبه مثل همیشه، مثل همه عمرشان، کاملا در خط واحدی بودند. ساواک در طول سالیان سال به هیچ عنوان دست از سر پالاز بر نداشت، اما به دلایل متعدد و با خیال اینکه روزی او را در مقابل برادر جای بدهد، به هیچ نوع خشونتی هم متوسل نشد. ساواکی ها می آمدند، پالاز را به گوشه می بردند، دورش می کردند و برای شهر می دادند که آلنی چه جنایت های تازه‌ای کرده و چگونه می کشد که حکومت را وادار به خشونت علیه ترکمنها کند. آنها تلاش می کردند که تصویری خوفانگیز و کاملا کافرانه از آلنی را بدهند و احساسات پالاز را در جهت یک اقدام جدی علیه برادر تحریک کنند. پالاز از این که هرگز نتوانسته مستقیم و غیر مستقیم از شر برادر یاغی خود در امان باشد، بسیار افسرده می شد. اما از این مسئله که بگذریم، پالاز نفرتی نسبت به آلنی احساس نمی کرد. سهل است که او را برادرانه و قدری هم پدرانه دوست داشت. پالاز به آلنی آنگونه نگاه می کرد که پدری به فرزند منحرف خود نگاه می کند. پالاز می گفت: حرفای شما صحیح است آقایان، من از خشونت ها و بیرحمی های برادرم واقعا متاسفم، اما کاری از دستم بر نمی آید. من آن وقتها که او را می دیدم پیوسته سخت و تند سرزنشش می کردم، اما حالا سالهاست که او را ندیدم. گهگاه هم که به صحرا می آید، نه من به دیدنش می روم نه او به دیدن من که برادر بزرگ او هستم می آید. به هر حال شما در مقابل امیه ترکمنها مسئول هستید پالاز آق اویلر. اگر اعلی حضرت کاسه صبرشان بشکند و دستور قتل عام ترکمنها را بدهند، همه کسانی که می توانند در دستگیری آلنی کمک کنند و نمی کنند مستقیما مسئول این حادثه هستند، به خصوص که شما می دونید اعلی حضرت علاقه خاصی به آلنی داره و امیدواره که بتونه اون رو به راه راست و راه سازندگی هدایت کنه و به ریاست دولت بگماره. بله، اما من که نمیدونم اون کجا زندگی میکنه و اگر بدونم هم انصافا و اخلاقا نمیتونم برادرم رو لو بدم. میتونم با ضمانت کتبی و تعهد اخلاقی ما که یک مؤثر آلنی کم نشه، میتونید ما رو به قرارگاه او هدایت کنید. ما دیر یا زود اون رو در محاصره خودمون میاریم و قطعا در یک جنگ تن به تن اون و همسرش کشته میشن. چرا دانشمندی مثل دکتر آلنی آقویلر که میتونه مملکتی رو اداره کنه باید در بیابونها و کوها روزگارش به آوارگی و در بدری بگذرونه و بد هم کشته بشه؟ بله؟ بله درسته، اما به هر حال من که سالهاست از محل زندگی او خبر ندارم. او هم نمیاد چنین خبری رو به من بده، پس چه فایده از این گفتگو؟ ما مصلحت شما، خود او و مملکت رو در نظر میگیریم و حرفمون را میزنیم. شما هم درباره اون چه ما میگیم فکر کنید. با توجه به اینکه شما مردی واقعا مؤمن و مسلمان هستید، با خدای خود در میون بگذارید که چه باید بکنید و طریق صحیح کدام است. شاید خداوند شما را به سوی کمک به ما، به سوی آلنی، به مملکت، به همه ترکمنهای خوب زحمتکش و سربزیر هدایت بفرماید. حرف ها همیشه از همین دست بود، با تغییراتی مختصر، کمی تندتر یا ملایمتر، همراه با وعده و وعید یا با چشنی تهدید. پالاز رنجیده و خشمگین می شد اما اعتراضی نمی کرد. پیرو شیوه اعتراض نبود، صبورانه سخن می گفت و سرفکنده به سرزمین بسیار کوچک خیش باز می گشت و باز به برچیدن کوچکترین علف های هرز و برداشتن کلوخک ها مشغول می شد. ترکمنها به او بد نگاه می کردن. اغلبشان گمان می بردن که پالاز آقویلر مردی از خاندان شریف آقویلرها با جاسوسان حکومتی همکاری دارد، به سواک چیزهایی را گزارش می دهد و به مردم صحرا و برادر قهرمان خود و فرزندان مبارز خیش و فرزندان بزرگانی چون قلیچ برغای، ارپچی تریزاده، تجبردی گوکلانی، ولی جان آخون خیانت می کند. مردم تدریجا یاد گرفتند که از پالاز پرهیز کنند، سر راهش سبز نمی شدند و اگر می شدند پشت می کردند و می گذشتند. از او یاری نمی خواستند، در نتیجه بیاریش هم نمی رفتند. پالاز مخبت که نبود، می فهمید، حس می کرد، رنج می برد. اهل در افتادن نبود، اما دلیلی هم برای در افتادن نمی دید. دنیا محل گذره، عبادت باید کرد، عرق شرافتمندانه باید ریخت، درست باید بود، توکل باید داشت. میگذره. این فشرده اعتقادات مردی بود که پیوسته از خیش، از دیگران و از روزگار در عذاب بود. کافی بود که در یک خط نباشند. پلاس و کعبه را میگویم. آن وقت کعبه میماند با کوهی از اندوه و خشم، اما گمان نمیبرم که میماند تا حرف از کوه در میان باشم باشد. کعبه بی محمد میتوانست کعبه باشد، اما بی پلاس اوجا آق اویلر نه، هیچ چیز نمیتوانست باشد. کعبه ذات پلاس را شناخته بود و این تمام مسئله بود. پلاس در بن چیزی جز خوبی نبود، اما همین خوبی خالص وقتی میجوشید و رو می آمد و کف می کرد و سر می رفت، نفرت انگیز می شد، نفرت انگیز. بعد از شهادت ملا قلیچ بلغای و پس از آن که آلنی در طول دو سال دو سه بار به صحرا آمد و سخن گفت و رفت، هیچ کس نتوانست رد پایی از او بیابد. رفتار سواک با پلاس تدریجا به خشونت و قدری بی ادبی گرایید. با وجود این، طرفین میکوشیدند که از یک برخورد کاملا جدی پرهیز کنند. پلاس سکوت، سر به زیر انداختن و در لحظه های بد نگاه کردن را برگزیده بود، آنها هم بر تهدیدها افزودن را. این حکایت ادامه داشت تا باز در سال 1351 شایعه حضور آلی مارال در گنبد پیچید، تا به حدی که از سه مسافر صحرا نامه‌هایی گرفتند که خطاب به آلی مارال نوشته بودند و از برخی مسائل جاری شکایت کرده بودند و درخواست کرده بودند که آلی مارال مسئولان این مسائل آزارنده را تنبیه کنند. پیرمردی را هم یافتند که با برگه دعوتی آلی مارال را به عروسی پسرش دعوت کرده بود. پیرزنی را هم یافتند که در نامه‌ای به خط مردی به نام توماج تویقلی بیماری پسر و دخترش را که به نوه‌هایشان هم کشیده بود شهر داده بود و از آلی مارال درخواست کمک کرده بود. سواک با یک مأمور نامه‌ای برای پلاس اوجا فرستاد و در آن نامه آورد که پلاس آق اویلر در روز چند تا نقطه و ساعت چند تا نقطه برای دادن برخی توضیحات لازم باید به خانه شماره 37 در خیابان پهلوی گنبد درست مقابل فروشگاه کفش ملی مراجعه کند. پلاس گفت نمی روم، گور پدرشان، بس است دیگر، بس. کعبه گفت نرفتن هیچ مشکلی را حل نمی کنه پلاس، تو که نری اونها میان، بد هم میان، لااقل اگر تو بری اونها خراب نمی شن، اینجا آبروی ما را به خطر نمیندازند. پلاس گفت کسی که آبرو داره و واقعا داره هیچ چیز و هیچ کس نمیتونه آبروش به خطر بندازه. خب این رو تو میگی، همسایه‌ها که نمیگن، همسایه‌ها با چشمهاشون قضاوت میکنن، با نگاهاشون، با کمک اون چی که میبینن. پلاس واقعیت رو حس کن دیگه، هیچ کس حتی ملن بانوی پیر نابینا هم به سلامت جواب نمیده. اما من هیچ خطایی نکردم و تا وقتی خطایی نکردم برام مهم نیست که دیگران من رو چطور قضاوت کنن. میگی مهم نیست، اما میبینم که مهمه. مگر کورم پلاس؟ مگر کورم؟ عصر بی آینگی که نیست که نتونی خودت ببینی، به آینه نگاه کن، به صورتت، به زیر چشمات و به پیشونی پر از چین رنجت. باشه، میرم، ممنون، من هم میام. تو کجا میای؟ هر جا که باشه، تنها نمیذارم بری، من هم همراهت میام. آخر کجا میای زن؟ منو خواستن، نه تو رو، تو رو راه نمیدن، ندن. میام همون دورو بر میشینم، صبر میکنم تا حرفاشون تمام بشه و بیای بیرون. اگرم نگه داشتن میدونم که چه باید بکنم. پلاس به تلخی لبخند زد و گفت چه باید بکنی سلماز اوچی؟ این دیگه به خود من مربوطه، به خود من. ما دیگه سال هاست که بچه کوچیکی نداریم، نون خود هم نداریم، مسئولیتی هم جز در برابر خدا نداریم. همین یک وجب زمین هم به دردمون نمیخوره. اگر یک مو از سر تو کم بشه یا اذیتت کنن، میبینی که این سلماز اوچی پیر چه میکنه، میبینی. حالا زیستاد و کعبه را نگاه کرد، نگاه کرد و نگاه کرد و نگاه کرد و بعد گفت: